أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که علم به مقدار مسمن لازمه، لذا اگر که مسمن مکیل یا موزون باشه حتما باید کیل یا وزن بشه موقع بیع. بعد یه بحثی رو مرحوم شیخ مطرح کردن که آیا وقتی میگیم که مکیل و موزون باید کیل و وزن بشن، این برای دفع غرره یا نه برای دفع غرر نیست، چه غرر وجود داشته باشه، غرر شخصی چه نداشته باشه. سلام. پس طبق یک مبنا، حتی اگر غرر شخصی در مسئله وجود نداره، بدون کیل و وزنم باز شما عملتون بیعتون بیع غرری نیست، بازم کیل و وزن لازمه طبق یک احتمال که ایشون فرمودن، این ظاهر اطلاقاتم هست. اما احتمال دیگری رو مطرح کردن و اون این که بیایم اطلاقات رو حمل کنیم بر قالب موارد، بگیم که چون در قالب موارد قرار پیش میاد بدون کیل و وزن، کیل و وزن واجبه. حالا اگر در یک مورد نادری بود که شما بدون کیل و وزن دوچار قرار نمی شدید، اونجا کیل و وزن لازم نیست. مثال زدن چند تا، مثل این که شما گندم رو در مقابل گندم میخواید بخرید، یه ترازو دارید، گندم های فروشنده رو میریزید توی یک کفه، گندم های مشتری رو میریزید توی یک کفه، مساوی هن میفروشید، اما علم به وزنش ندارید، وزن نکردید، سنگ تو ترازو نذاشتید ببینید چند کیلو هست این گندم ها، فقط در حدی که قرار مرتفع بشه شما وزن کردید. این صحیحه یا باطله؟ طبق احتمال دوم صحیحه. و مثال های دیگری زدن. یکی از مثال هایی که زدن و بحثمون اونجا دیگه نیمه تمام مون، بحث درهم و دینار و فلوس بود. سلام علیکم. ایشون فرمودن که در مورد فلوس، دقت بفرمایید، در مورد فلوس ایشون فرمودن که درسته که این فلوس از جنس فلزات هستن، حالا درهم و دینار از جنس طلا و نقره است، یا اون بعض فلوس از جنس آهن هستن، یا هر فلز دیگری از جنس مس هستن، و اینها موزون هستند. یعنی شما اگر بخواید اون فلزی که در سکه به کار رفته به خرید و فروش کنید، حتما باید وزن کنید، بدون وزن خرید و فروشش صحیح نیست. اما وقتی اینها به صورت سکه در اومدن و به عنوان سمن مورد استفاده قرار گرفتن، اینجا دیگه وزن کردنش لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اینا تبدیل شدن به سکه، ارزششون و مالیتشون با وزن مشخص نمیشه، بلکه با شمارش مشخص میشه. لذا شما وقتی که 10 تا سکه تو جیبت باشه، 10 تا سکه 11 تا سکه تو جیب رفیقت باشه، رفیقت پولدارتر از شماست، چون تعداد سکه هاش بیشتره. هیچ وقت نمیان بگن سکه های شما رو وزن کنیم، سکه های اونم وزن کنیم ببینیم کدومش وزنش بیشتره. نه، مقدار مالیتش با چی مشخص میشه؟ با تعدادش مشخص میشه. پس در این گونه موارد مرحوم شیخ میفرمان ولو موزون هست، اما چون مقدار مالیت با تعداد مشخص میشه، اگر شما وزن نکنید باز دچار قرار نمیشوید، لذا وزن کردن در این گونه موارد لازم نیست. این نکته بود که جلسه قبل عرض کردیم. من یه تذکر بدم برای عزیزی که امروز خدمتشون هستیم، ما قرار شد که یه دو سه هفته محدوده ترم قبل رو ادامه بدیم، بعد محدوده ترم جدید رو شروع کنیم. انشالله از اول بهمن یا حالا اولین شنبه بهمن محدوده ترم جدید رو شروع میکنیم. این ادامه ترم قبله، میخوایم برسونیم به یه جایی. خب این از این. حالا میرسیم به مطلب امروزمون. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم. امروز مرحوم شیخ یه استدراکی نسبت به مطلبی که گفته شد دارن، و اون این که آقا درسته که ما میگیم در مورد درهم و دینار و فلوس شما وزن نکن، شمارش مهمه، وزن مهم نیست، اما در یک جا بالاخره عنایت به وزن هم باید داشته باشید. کجا؟ در جایی که درهم و دینار یعنی سکه طلا و نقره وزنشون از وزن متعارف کمتر باشه. ببینید وقتی که یک سکه رو مشخص میکنن، سکه طلا یا سکه نقره، یه وزنی رو برای اون در نظر میگیرن. خب یه وزن رو در نظر میگیرن، مثلا میگن هر سکه یک مثقاله. مثلا حالا ممکنه بعضی از سکه ها از یک مثقال بیشتر باشن یا یه مقدار خیلی کمی کمتر باشن، ولی اگر یه سکه خیلی از یک مثقال کمتر باشه، این دیگه بهش میگن درهم دینار مغشوش یا درهم مغشوش یا درهم ناقص بهش میگن. پس این عیب به حساب میاد. دقت فرمودید چی میگم؟ پس درسته که ما میگیم درهم و دینار رو وزن نکنید، درسته که درهم و دینار شمارش میشن، با شمارش مقدار مالیتشون مشخص میشه، وزنش مهم نیست، اما به شرطی که وزنش از اون حد متعارف کمتر نباشه، از اون میزانی که برای وزن یک درهم یا یک دینار در نظر گرفته شده کمتر نباشد. و الا اگر وزن درهم و دینار از اون میزان متعارف خودش کمتر باشه، به این دینار میگن درهم ناقص، درهمی که کمتر از حد خودش هست. ولذا اگر شما چنین درهمی رو پرداخت کنید، ممکنه فروشنده قبول نکنه. دیدید حالا اصلا این مثال ربطی نداره ها. دیدید بعضی موقع ها شما پول ببرید در مغازه، این پول نخ وسط نداشته باشه، فروشنده میگه این پولت حالا قلابی هم نباشه به درد نمیخوره، نخشو در آوردی دیگه ارزش نداره. خب درهم و دینارم تا وقتی که وزنش اون وزن متعارف رو داشته باشه یا بیشتر باشه ما وزنش نمیکنیم، ولی اگر از اون حد متعارف کمتر باشه ببرید مغازه، مغازه‌داری که این کاره باشه میگه این درهمت درهم ناقصیه، سر و تهش زدی، یه تیکه وزنش کمه، لذا از شما نمیپذیره. لذا اگر شما چنین درهم و دیناری رو مغازه بردید، باید حتما به فروشنده بگید این درهمی که دارم یه مقداری از وزن متعارف کمتره. تمام شد رفت. کل مطلبی که میخواستیم نسبت به استدراک از جلسه قبلی بگیم همین بود که هرچند که سکه ها درهم و دینار و فلوس با وزن خرید و فروش نمیشن، به همون دلیلی که جلسه قبل گفتیم، اما در مورد سکه طلا و سکه نقره حواسمون باید باشه کمتر از وزن متعارف نباید باشه، نه به خاطر اینکه اینا موزونن و باید وزن بشن، بلکه از یه جهت دیگری. از چه جهت؟ از این جهت که اگر وزنش کمتر از متعارف باشه، این سکه سکه ناقص به حساب میاد، ارزشش مالیتش کمتر از میزان متعارف میشه، لذا باید تذکر داده بشه. اما در مورد فلوس اینجور نیست. اینی که گفتیم فقط در مورد درهم و دینار هست، اون سکه های دیگری که در بازار رایج بوده، پول خرد بوده، از طلا و نقره نبوده، اونا خیلی کم و زیادش هم مهم نیست، اگر کمتر از وزن متعارف هم بوده باشن معیوب به حساب نمیان. پس آنچه که گفتیم فقط در مورد درهم و دینار هست. بعدش هم به عنوان مؤیدی روایتی رو نقل میکنن که باید در مورد روایت جداگونه بحث کنیم. ببینید عبارت رو میفرمان نعم، بعد از اینکه گفتیم در سکه ها هرچند که جنسشون از فلزات طلا و نقره و مس و آهن و ایناس و اینا موزونن، اما وقتی شدن سکه وزن معتبر نیست. حالا میگن نعم، درسته که وزن معتبر نیست، عدد معتبره، اما یعتبرون فیها عدم و نقصها، یعتبرون فیها عدم نقصها عن وزنها المقرر فی وضعها، فی وضعها من حیث و تفاوت قیمتها بذالک، معتبر میدانند فقها در به اصطلاح درهم و دینار، فیها میخوره به درهم و دینار کل واحد منهما، معتبر می‌دانند در اونها ناقص نبودن درهم و دینار از وزنی که مقرر شده است در وضعشون، یعنی موقعی که قرار بوده یک پادشاهی درهمی دیناری رو برای یک منطقه‌ای وضع کنه، یه وزنی رو در نظر گرفته، گفته مثلا هر درهم یک مثقال بوده باشد، شرطه که از اون وزن مقرر کمتر نبوده باشند. چرا؟ آیا از این جهت که اینا موزونن و باید وزن بشن؟ نه از این جهت که موزونن، بلکه من حیث و تفاوت قیمت ها به ذالک، به خاطر اینکه اگه کمتر از حد متعارف باشن قیمتشون فرق میکنه. فنقص و فیها اندهم به منزلت العیب، پس نقص در درهم و دینار در نزد فقها به منزله عیب به حساب میاد. و من هنا لا یجوز اعطاء الناقص منها. حالا اینکه ضمیرا رو میزنیم به فقها، بزنیم به ناس شاید بهتر باشه. نقص در نزد مردم به منزله عیب به حساب میاد و من هنا، و از همین جاست که لا یجوز اعطاء الناقص منها، از به خاطر همین نقص بودنه که جائز نیست اعطاء درهم و دینار ناقص در جایی که شخص بدونه که این نقصان وجود داره. لکونهی غشن و خیانتن، به خاطر اینکه اگر شما ناقص رو پرداخت کنید غش در معامله کردید، خیانت کردید. لذا اگر میدانید درهمتون کمتر از وزن متعارفه، باید حتما یا عوضش کنید یا به اون فروشنده بگید که این درهم ناقصه. اما اینی که گفتیم فقط مال درهم و دینار بود. و به هازا یمتاز و درهم و دینار ان الفلوس سود و شبهها، با این نکته ای که گفتیم جدا می شود، تمایز پیدا می کنه، فرق پیدا می کنه درهم و دینار از پولهای سیاهی که پولهای سیاه و شبه پولهای سیاه. فلوس سود پولهای سیاه، پولهای خردی بودن که حالا از جنس آهن بودن یا هر چیز دیگری. شبهشون چیه؟ شبهشون همون پولهایی بودن که گفتیم از مس و نقره ترکیب شدن. جلسه قبل یه شبه فلوس رو معنا کردیم، داشتیم تو عبارت، پولهایی بودن که ترکیب بودن از درهم و دینار و غیر اونها، که ایشون فرمودن در زمان ما در بغداد خیلی رایج هست، اونا میشن شبه فلوس. تو اونا مهم نیست، تو اونا کمتر از وزن متعارفن باشه مشکلی ندارد. حیث ان نقصان الوزن لا یؤثر فی قیمتها، از آنجا که نقصان وزن در اونها تأثیری در قیمت ندارد، فلا بأس به اعطاء ما یعلم نقصه، پس ایرادی نیست، بأسی نیست به اعطا کردن اون پولی که میدانیم نقصانش را، میدونیم کمتر از وزن متعارفه. مثلا فلوس باید یک مثقال باشن، این فلسی که ما داریم، این پولی که ما میخوایم پرداخت کنیم از یک مثقال کمتره، اشکال نداره. در درهم و دینار فقط اشکال داشت. و الا ما ذکرنا من الفنق اشیر فی صحیحت ابن عبدالرحمن قال، به آنچه که ما گفتیم از فرق اشاره شده در روایت صحیحه ابن عبدالرحمن. خب این خدمت شما عرض بشه، آنچه که گفتیم ظاهرش اینه که میخوره به فرق بین فلوس و درهم و دینار. ظاهر این عبارت که میگه و الا ما ذکرنا من الفرق اشیر فی صحیحت فلان، اینه که فرق بین درهم و دینار و فلوس تو این روایت اشاره شده، ولی وقتی ما به روایت نگاه میکنیم اصلا اسمی از فلوس نیومده، تو روایت فقط تعبیر به درهم هست. پس معلوم میشه الا ما ذکرنا رو باید یه جور دیگه معنا کنیم. الا ما ذکرنا اشاره داره به چی؟ به آنچه که ما گفتیم. ما چی گفتیم؟ یه لحظه با من باشید. گفتیم بعضی از پولا، حالا صرف نظر از درهم و دینار بودن یا فلس بود، از فلوس بودن، بعضی از پولها هستن که کمتر از وزن متعارف بودنشون باعث نقصان قیمتشون میشه، بعضی از پولها هستن که اگر کمتر از وزن متعارف باشن این باعث نقصان قیمتشون نمیشه. حالا اونو مثال زدیم به درهم و دینار، اونو مثال زدیم به فلوس سیاه، پولهای سکه های سیاه. بعد گفتیم اونی که کمتر از وزن متعارف بودن باعث نقصانش میشه، اگه کمتر از وزن متعارف باشه باید حتما به فروشنده بگید و الا صحیح نیست، ولی اونی که باعث نقصان قیمتش نمیشه اشکال نداره. این فرقی که گفتیم. پس ما از بحث درهم و دینار و فلوس بودنش اومدیم بیرون، عنوان بحث رو در نظر گرفتیم، کلی بحث رو در نظر گرفتیم که آیا نقصان وزن باعث نقصان قیمت می شود یا نمی شود. گفتیم اگر نقصان وزن باعث نقصان قیمت بشه، پس نباید کمتر از وزن متعارف باشه. موضوع نیستا، نمیگیم باید علم داشته باشیم به وزن دقیق این سکه ها، ولی باید بدونیم کمتر از وزن متعارف هم نیست. اما اونی که نقصان وزن خللی وارد نمی کنه، یعنی ارزشی در تأثیری در مالیاتش نداره، کمترم بود اشکال نداره. به این مطلب اشاره شده در این روایت صحیحه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که اشتر الشیء بالدراهم، یه شیئی رو خریداری میکنم به دراهم، دراهم دیگه سکه نقره است دیگه، فاعط ناقص، پس اعطا میکنم ناقص رو. ناقص یعنی چقدر؟ چه میزان ناقص؟ الحبه والحبتین، به میزان یه حبه یا دو حبه ناقصه. حالا این حبه و حبتین منظورش چیه؟ من نمیدونم، حبه برای اندازه‌گیری طول به کار می رفته در زمان قدیم، وقتی می خواستن اندازه گیری کنن طول رو، می گفتن حبت و شعیر. برای اندازه گیری طول واحد هایی داشتند، کمترین واحد اندازه گیری طول به اصطلاح اون دومه موی دم اسب بوده، برزون میگفتن. چی میگفتن؟ اون موهایی که خودش 2 میل ضخامت داشته، اون برای کمترین میزانش بوده. بعد میگفتن 7 تا از اون برزون موها رو کنار هم بذاری میشه یه شعیر. یه شعیره یعنی به اندازه یک دانه جو یا یه حبه، حبت و شعیر وقتی میگفتن یعنی اون. بعد دوباره 7 تا شعیر رو کنار هم میذاشتن یه واحد بزرگتر، بعد میرسیده به یک قدم، بعد دوباره میشده ذراع، بعد دوباره ذراع از ذراع میشده قامت، درسته؟ هی اینا رو واحدها بزرگ میشده تا برای اندازه‌گیری طول. دیگه تو بحث بعد کلمه ذراع رو که زیاد شنیدی تو اندازه‌گیری ها، تو بحث اوقات صلات گاهی موقع ها از قدم و قامت هم استفاده میکنن. قامت یه واحد بزرگتر از ذراع بوده، قدم یه واحد کوچیکتر بوده. واحد های کوچیکترش هم هست، واحد خیلی کوچیکتر از همه همون دم موی دم اسب هست که برزون میگفتن، و یه واحد بزرگترش حبه بوده که یا شعیر بوده که یک دانه جو در نظر گرفته میشده. میخوام بگم این حبه، حالا نمیدونم اون حبه ای هست که واحد اندازه گیری طول بوده، حبت و شعیر، یا اصطلاح دیگری بوده در وزن، نمیدونم. خلاصه مقدار نقصان درهمی که راوی میگه من باش چیزی خریدم به اندازه یه حبه یا 2 حبه بوده. آیا به صحیحه یا نه؟ قال امام علیه السلام میفرمان نه صحیح نیست، حتی تبینه، تا اینکه این رو، این نقصان رو برای فروشنده بیان کنی. اگه نگی بیعت صحیح نیست. چی؟ ثم قال، فکر کنم ایراد اشکال گرفتی از ما. ثم قال، سپس امام میفرمان الا ان تکونه. خب الا استثناء دیگه، پس تا قبل از الا گفته بودن اشکال داره، حالا بعد الا میگن اشکال نداره. الا ان تکونه نه و هذه الدراهم الاوزاهیه التي تكون عندنا عددا، مگر اینکه مثل این دراهم اوزاهیه باشد. دراهم اوزاهیه یعنی چی؟ در لغت ظاهرا اوزاهیه به معنای صحیحه هست، حالا بعضی از نسخ هم فرق داره، بعضی از نسخ داره وزاهیه که به معنای صحیح هست. اوزاهیه هم ظاهرا به هم... یعنی وزاهیه منصوب به، بله ها 216، وزاهیه اگر باشه منصوب خدمت شما به وزاه هست به معنای صحیح. اوزاهی هم باشه ظاهرا به همون معناست، یعنی درهم صحیح سالم. خلاصه امام میفرمان مگر اینکه اون درهمی که شما باش خرید و فروش کردیم مثل این درهم های صحیحی باشد که در نزد ماست. یعنی معلوم میشه در نزد امام یه درهم هایی در منطقه‌ای که امام ساکن بودن، در مکه بوده، در حجاز بوده، در مدینه بوده، حالا هر جا، یک درهم‌های، البته امام صادق یه برهه‌ای هم در کوفه بودن، یه درهم‌های رایج بوده که خیلی سایز و همه چیش استاندارد بوده، صحیح بوده همش. یعنی تو بعضی از برهه‌ها درهم‌ها بالاخره کم و زیاد خیلی داشته، ولی تو اون برهه درهم‌ها وزنش مشخص بوده، خیلی کم و زیاد نبوده. حضرت می‌فرمان مگر اینکه مثل این درهم‌های صحیح در نزد ما بوده باشد از حیث عددی بودن، عددن تمیز برای نحو هست. الا ان تکون نحو هذه الدراهم، مگر اینکه مثل این دراهم بوده باشد. در چی مثل این دراهم بوده باشد؟ در عددی بودن. اون دراهمی که در نزد امام بوده درسته درهم و دینار بوده، درسته که فلوس نبوده، درهم و دینار بوده، ولی اون درهم و دینارا به خاطر صحیح بودن و استاندارد بودن عددی بوده، کسی به وزنش توجه نمی کرده. پس حضرت می فرمان تو اگه با درهم خرید و فروش می کنی باید حواست باشه کمتر از وزن نباشد، مگر اینکه درهمت مثل این درهمای صحیح زمان ما عددی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینقدر دقیق باشه، وزنش کم و زیاد نداشته باشه که ماهی با دقت کنیم ببینیم کمتر از متعارف هست یا نیست. یعنی عرف به کم و زیاد بودنش دیگه توجه نمیکنه، همینجوری عددی خرید و فروش میکنن. پس اگر درهم شما احتمال نقصان درش هست باید حواست باشه کمتر از وزن متعارف نباشه، ولی اگر نه زیادت و نقصانش مهم نیست، عددی رد و بدل میشه اشکالی ندارد. حالا متوجه شدی چرا من اون و الا ما ذکرنا من الفرق و گفتم منظور فرق بین فلوس و درهم و دینار نیست؟ چون تو روایت اصلا کلمه فلوس نیامده بود. لذا گفتیم اشاره داره به فرق بین اون پولهایی که کم و زیادش کمتر از وزن متعارف بودنش باعث نقصان قیمت می شود، یا اون پولهایی که کمتر از وزن متعارف بودنش نقصان به حساب نمی آید. اینم از این. خب آقا یه جنبندی بکنیم بریم سراغ بحث بعد. مرحوم شیخ تا اینجا چی گفتن؟ در صفحه 214 اول پاراگراف گفتن ظاهر اطلاقات اینه که مکیل و موزون مطلقا باید با کیلو وزن خرید و فروش بشن، چه قرار شخصی در کار باشد چه قرار شخصی در کار نباشد. اصلا معیار قرار شخصی نیست. وقتی رو پیشونی یک جنسی خورد مکیل، این باید حتما با کیلو وزن خرید و فروش بشه. اگر اون یک جنسی خورد مهر موزون بودن، این حتما باید با وزن. دیگه قرار شخصی بشه نشه مهم نیست. این ظاهر اطلاقات بود. بعد فرمودن محتمله، احتمالش هم بعید نیست که اطلاقات رو حمل کنیم بر قالب، یعنی بگیم مکیل رو باید وزن کنی در جایی که قرار شخصی وجود داشته باشه. اگه قرار شخصی نبود، وزن کردن یا کیل کردن مهم نیست. اینو احتمال دادیم. حالا میفرمان این احتمالی که دادیم، گفتیم که وجوب کیلو وزن دائر مدار قرار شخصی باشه. اگه قرار بود کیلو وزن لازم، قرار نبود کیلو وزن لازم، به قول شما مو لازم. ها اگر بخوایم اینجوری پیش بریم، اگه بخوایم اینجوری بیان کنیم، این حرف خیلی خوبیه. فقط مشکلش اینه که با عبارات جمعی از اصحاب جور در نمیاد. بسیاری از فقهای ما کیلو وزن رو لازم دانستن، حتی در مواردی که قرار شخصی نیست. پس اگر عبارات اصحاب نبود، ما احتمال دوم رو انتخاب می‌کردیم. می‌فرمان و بل جمله فعناتت الحکم به وجوب معرفت وزن المبیع و کیلهی مدار القرار الشخصی قریب فی الغایه، و بل جمله منوط کردن حکم به وجوب شناخت وزن مبیع و کیل مبیع بر قرار شخصی، این که حکم رو منوط کنیم بر قرار شخصی، یعنی بگیم هر جا قرار شخصی بود کیلو وزن لازم است، هر جا قرار شخصی نبود کیلو وزن لازم نیست. اناتت الحکم مدار فلان یعنی چی؟ یعنی حکم دائر مدار اون باشه. اگه قرار شخصی بود کیلو وزن لازم است، اگه نبود کیلو وزن لازم نیست. این اناته قریب فی القایه، خیلی قریبه، خیلی به ذهن نزدیکه، و ما اگر ما بودیم حتما این مبنا رو انتخاب میکردیم. الا ان الظاهر کونه مخالفند کلمات الاصحاب فی موارد کثیره، مگر اینکه ظاهر این است که این احتمال مخالف کلمات اصحاب هست در موارد کثیره. چه تو کجا؟ حالا یه احتمال اینه که کلمات اصحاب منظورشون همونی باشه که اول بحث مطرح کردن، اون جایی که میخواستیم بگیم مسئله اجماعیه، وجوب علم به مقدار مسمن اجماعیه، 4 تا صفحه عقبتر، 4-5 تا صفحه اونجا یه عبارتی نقل کردیم از ابن زهره و از سرائر و اینا که آقایون میگفتن که مکیل مطلقا باید کیل بشه، موزون مطلقا باید وزن بشه. شاید مرادشون اون باشه، شاید هم مرادشون عبارات فقها باشه در فروعاتی که قرار شخصی نیست ولی در این حال آقایون گفتن باید وزن بشه و کیل بشه. تمام شد. قرار شخصی در مقابل قرار نوعیه. ببینید کلن در نوع موارد اگه شما کیل و وزن نکنی قرار هست، پس در صورتی که کیل و وزن نشه نوعاً قرار هست، اما در بعضی از موارد جزئی ممکنه قرار نباشه. لذا میگیم قرار نوعی همیشه تو همه موارد هست، اما قرار شخصی ممکنه تو بعضی موارد نباشد. این یه مسئله. مسئله بعد، تا اینجا ما در مورد مکیل و موزون صحبت کردیم، در مورد معدود تا حالا صحبتی نکردیم. از حالا به بعد میخواییم ورود کنیم به بحث معدود. آیا در معدود هم شمارش لازم است یا میتونیم معدود رو بالمشاهده بفروشیم؟ برای معدود معمولا مثال میزنن به تخم مرغ یا مثال میزنن به گردو. آیا همچنان که مکیل رو بدون کیل بفروشیم بی باطله، موزون رو بدون وزن بفروشیم بی باطله، آیا معدود رو هم اگر بدون شمارش بفروشیم بالمشاهده بفروشیم بیعش باطله یا نه معدود رو میتونیم بالمشاهده بفروشیم و شمارش لازم نیست؟ حکم معدود چیه؟ مرحوم شیخ میفرمان که ظاهراً حکم معدود هم مثل مکیل و موزونه، یعنی بدون عدد اگر شما بفروشید بیعش باطله، حتما باید شمارش اتفاق بیفته و اختلافی هم در این مسئله نداریم، اختلاف ظاهری در این مسئله نداریم، هرچند که چرا بعضی مخالفت کردن. بعد به عنوان دلیل اشاره میکنن به همون روایتی که قبلا یه اشاره شد تو عبارت بهش، روایتی که در مورد گردو بود، راوی میگفت که ما یه مقداری گردو رو میخوایم خرید و فروش کنیم که نمیتونیم هی پیمانه کنیم، هی با کیل نمیتونیم هی شمارش کنیم، شمارش این همه گردو سخته، قاطی میکنیم عدداشو هی. اگر که ما این رو با پیمانه خرید و فروش کنیم، یه کیلی برداریم، تعداد گردوهای اون کیل رو بشماریم، بعد چند کیل رو به مشتری بفروشیم و به وسیله این کار تعدادش رو در بیاریم، مثلا یک کیل بر میداریم میشماریم 100 تا گردوه، بعد اگر 5 تا کیل دادیم به مشتری معلوم میشه چند تا گردو بهش دادیم، 500 تا گردو بهش دادیم، حدوداً عدد در میاد. آیا اگر که معدود رو نتونیم بشماریم میتونیم به وسیله کیل شمارشش رو تعدادش رو حدوداً به دست بیاریم یا نمیتونیم؟ امام میفرمان اشکال ندارد. خب آقا تو این روایت که نگفت که معدود رو حتما وزن کن، تو این روایت گفت که معدود رو با کیلم میتونی بفروشی. جواب میدیم نه، تو این روایت راوی در واقع تو ذهنش یه ارتکاز داشت، ارتکاز ذهنی راوی این بود که معدود رو بدون وزن نمیشه فروخت و امامم این ارتکاز او رو از بین نبردن بلکه تاییدش کردن در این ارتکاز. راوی میگفت معدود رو من میدونم باید حتما وزن بشمارم، اما سخت شمارشش، اگه از طریق کید عددش رو حدوداً به دست بیاریم درسته؟ امام فرمودن درسته، اشکال نداره. پس ارتکاز راوی این بود که عدد مهمه، شمارش مهمه، امام هم این ارتکاز رو رد نکردن، پس این میتونه دلیل باشه برای ما. در مسئله یه نفر مخالفت کرده، محقق اردبیلی، محقق اردبیلی در مسئله مخالفت کردن و مایلن که شمارش لازم نیست در مسئله، میتونیم معدود رو مشاهدتاً بفروشیم، مثلا یه مقداری گردو اینجا ریخته شما بیا نگاه کن دیگه، یه چند تا گونی گردو اینجا هست شما نگاه میکنی این گونی ها رو، میگه من همه شو خریدم، با مشاهده خریداری میکنی، اشکال نداره. این نظر محقق اردبیلی هست. مرحوم شیخ میفرمان این روایتی که براتون خوندیم میتونه رد محقق اردبیلی بوده باشد. مسئله بعد این که مراد از معدود چیه، چه چیزی رو معدود میگن؟ مرحوم شیخ خیلی راحت یه ضابطه بیان میکنن، میفرمان معدود به چیزی میگن که مقدار مالیتش با شمارش معلوم بشه، همچنان که بعضی از اشیا مقدار مالیتشون با وزن معلوم میشد، بعضی از اشیا هستن که مقدار مالیتشون با شمارش مشخص میشه. شما تخم مرغ وقتی میخواید ببینید که چقدر ارزش داره، با شمارش تعدادش رو به دست میارید، مالیتش هم از طریق همین شمارش به دست میاد، اینا رو بهشون میگن معدود. اینم از این. بعد چند تا مثال رو فقط اینجا باید مطرح کنیم. شما میدانید تخم مرغ و گردو مقدار مالیتش میتونه از طریق شمارش به دست بیاد، ولی مثلا لباس رو ما میتونیم از طریق شمارش میزان مالیتش رو به دست بیاریم. یه سری لباس اینجا آویزون هست، بگیم خب اینجا 10 تا لباس داریم، پس مقدار مالیت 10 تا لباس چقدره؟ نمیشه فهمید، باید لباس رو ببینیم پارچهش چیه، دوختش چجوریه، مقدار پارچه‌ای که درش مصرف شده چقدره. پس لباس و گاو و گوسفند و اینا رو ما نمیتونیم با شمارش مالیتشو به دست بیاریم، اونا دیگه معدود نیستن. هیچ کس نمیتونه گوسفند که میفروشه بگه 5 تا گوسفند فروختم، چون گوسفند با شمارش مالیتش به دست نمیآید. اینم یه مسئله. علامه هلی بعضی از موارد رو جزء معدود به حساب آورده که اینها رو مرحوم شیخ درش مناقشه دارن. مثلا علامه هلی بطیخ یعنی خربوزه یا بادمجان یا انار یا خیارچنبر امثال اینها رو علامه هلی جزء معدود به حساب آوردن. حالا عبارت علامه رو میخونیم، از تو عبارتش توضیح میدیم که چی فرمودن. مرحوم شیخ میفرمان که تو این کلام علامه تأمل وجود داره، چون به وسیله شمارش میزان مالیت اینها به دست نمیاد. مثلا وقتی به شما بگن 15 تا بادمجون میزان مالیتش چقدره، شما نمیتونید میزان مالیتش رو دقیق بفهمید، چون که سایزهای مختلف داره، اندازهای مختلف داره. یا خربوزه، 10 تا خربوزه، خب خربوزه ها قدیما بزرگ بودن، الان خربوزه ها از کوچولو کوچولو، خب این بگیم 15 تا خربوزه به شما فروختم، میزان مالیتش درست به دست نمیآید. پس مرحوم شیخ مناقشه در این مثال ها دارن، اشکال صغروی دارن در این مثال ها. در مورد کلام علامه یه توضیحاتی هست که عبارت علامه معلوم بشه، تو عبارت توضیح خواهم داد. ببینید که داریم با عجله میخونیم چون مطلب خاصی نداره دیگه. ثم ان الحکم فی المعدود وجوب معرفت العدد فیه، ثم ان الحکم فی المعدود و وجوب معرفت العدد فیه حکم المکیل و الموزون. سپس حکم در معدود و وجوب دانستن عدد در آن همان حکم مکیل و موزون است. پس حکم المکیل و الموزون میشه خبر انه، حکم معدود همون حکم مکیل و موزونه. یعنی چی؟ یعنی همچنان که مکیل و موزون حتما احتیاج به کیل و وزن دارن، معدود هم احتیاج به شمارش داره. بلا خلاف ظاهر در مسئله هم اختلافی نداریم. و یشیر و الیه اشاره میکند به وجوب معرفت عدد، بل یدل علی، بلکه از اشاره یه چیزی بالاتر دلالت دارد بر آن، تقریر الامام علیه السلام فی روایت الاتیه، تقریر امام در روایتی که بعدن خواهد آمد. این روایت رو ما فقط اینجا دفعه دوم، پاراگراف بعدی هم برای دفعه سوم بهش اشاره میکنیم، ولی اصل روایت حدوداً 20 تا صفحه هم نه، 4-5 تا صفحه جلوتر اصل روایت رو خواهیم آورد. پس اشاره میکنه به وجوب معرفت عدد، مرحوم شیخ اول تعبیر میکنن به یوشی رو، بعد میفرمان از اشاره بالاتر، بلکه دلالت دارد بر وجوب معرفت عدد، تقریر امام در این روایت، در این روایتی که المصرحه به تجویز الکیل فی المعدود المتعذر عدو، در روایت تصریح شده به جواز کیل در معدودی که متعذر است، مشکل است یا غیر ممکن است شمارش آن. خدمت شما عرض بشه، پس در روایت ما یه تصریح داریم. خب نص روایته، نص روایت چیه؟ اینه که اگر معدود رو شما نتونستی بشماری کیل کن. اما یه مطلبی داریم که صریح روایت نیست ولی از روایت فهمیده میشه و اون تقریر امام هست. آنچه که الان محل کلام ما هست تقریر امام هست، این که راوی میاد میگه آقا من یه معدودی رو میخوام بفروشم نمیتونم بشمارم، اشکال نداره که با کیل بفروشم. امام نمیفرمان که آقا شمارش میخواد چیکار، چرا خودتو به دردسر میندازی، با مشاهده بفروش. امام نمیان رد کنن اون ارتکاز راوی رو، ارتکاز راوی اینه که معدود حتما شمارش لازم داره. امام میفرمان اشکال نداره، اگه نتونستی بشماری از طریق کیل عددش رو به صورت حدودی در بیاری جایزه و اشکال نداره، و امام این ارتکاز راوی رو تقریر کردن. یه نکته بگم، تقریر در روایت دو تا بیان داره، دو جور تقریر از این روایت میفهمیم. یک تقریر در اصل لزوم اندازه‌گیری و اعتبار در معدود، اینکه معدود رو بالمشاهده نمیشه فروخت، اعتبار در معدود لازم است، این یه نکته. یه تقریر دیگه هم در روایت هست و اون اینکه جواز کیل به جای شمارش در جایی که شمارش متعذر بوده باشد. اینم از روایت میفهمیم، از روایت میفهمیم اگه شمارش ممکن نبود شما با کیل اندازه گیری کن، اشکال ندارد. اینم باز از روایت فهمیده می شود که این جواز عند تعذر العد هست. خوب دقت کنید، نکته دوم اینه، راوی ارتکازش اینه که اگر که شمارش ممکن نباشه با کیل بفروشم، اگر شمارش ممکن باشه با کیل جائز نیست. ارتکاز راوی اینه، امام تقریر کردن، نگفتن که مطلقا معدود رو میتونی با کیل بفروشی، بلکه فرمودن بله اگر متعذر بود، اگه نشد بشماری با کیل بفروش. اینم یه تقریر. آنچه که ما الان میخواییم ازش استفاده کنیم تقریر دومیه یا تقریر اولی؟ تقریر اولیه. تقریر دومی رو بعدن مرحوم شیخ 4-5 تا صفحه جلوتر میگن و رد میکنن، درش مناقشه میکنن، ولی اون چیه که ما الان میخواییم بگیم اون تقریر اوله. لذا بعض محشین بزرگوار گفتن جناب شیخ شما که خودتون چند تا صفحه جلوتر اشکال گرفتید، مناقشه کردید در این تقریر، ما جواب میدیم از این محشی بزرگوار، اون تقریری که مرحوم شیخ رد کردن اون تقریر دومی است.
آنچه که الان ما میخوایم بهش تمسک کنیم تقریر در اصل لزوم اعتبار در معدود است. اینکه راوی تو ذهنش بود من این معدود رو بدون اندازه گیری بالمشاهده نمیتونم بفروشم، امامم تاییدش کردن گفتن بله شمارش نشد با کیل بفروش، بالمشاهده نفروش. این تقریر رو ما میتونیم از این روایت برداشت کنیم. و یظهر من المحکی عن المحقق الاردبیلی المناقشه فی ذلک، ظاهر میشه از آنچه که حکایت شده از محقق اردبیلی مناقشه در این مسئله. خوش به حالش محقق اردبیلی قبرش در حرم امیرالمومنین دقیقاً ادل قبر علامه هلی هست. علامه هلی زیر گلدسته سمت راست هست، محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، گلدسته سمت چپ یه غرفه هست اونجا قبر این بزرگوار هست دیگه، بهترین جای عالم. خلاصه از ایشون ظاهر میشه که در این مطلب مناقشه کردن، نه فقط مناقشه، مناقشه وقتی میگیم یعنی طرف شبهه میکنه، بله میل الی منعهی، بلکه از ایشون ظاهر میشه که از ایشون ظاهره میل به منع، یعنی میل به این که اصلا شمارش لازم نیست و جواز بیع المعدود مشاهدتن و میل به این که جایز است معدود رو خرید و فروش کنیم بالمشاهده بدون حتی شمارش حتی کیل. و یرده روایت الجوز الاتیه و رد میکنه فرمایش ایشون رو روایت گردو که خواهد آمد، همین روایتی که دوبار اشاره کردیم، اینم دفعه سوم اصل روایت رو خواهد اومد 4-5 تا صفحه بعد. و المراد بالمعدودات، مراد به معدودات چیه؟ مطلب بعدمون به چیا میگن معدود؟ ما یعرف و مقدار و مالیتها به اعدادها، معدودات اون چیزایی هن که مقدار مالیتشون با چی مشخص میشه؟ با شمارش مشخص میشه. آنچه که مقدار مالیتش با شمارش مشخص میشه بهش میگن معدود. ببینید لباس رو با شمارش مقدار مالیتشو به دست نمیاریم، گندم رو هم با شمارش مقدار مالیتشو به دست نمیاریم، با وزن به دست میاریم، اما گردو رو با شمارش به دست میاریم، این میشه معدود. کل جوز و البیز، جوز یعنی گردو، بیزم یعنی تخم مرغ. به خلاف مثل شات و الفرس و صوب، به خلاف گوش بده، به خلاف گوسفند و لباس و خدمت شما عرض بشه که اسب، حالا گاو هم میتونید اضافه کنید. و عدل علامه، علامه یه چند مورد دیگه برای معدود اضافه کردن. و عدل علامه البتیخ و البازنجان فی المعدودات، علامه خربوزه و بادمجون رو هم جز معدودات به حساب آوردن. کجا این مطلب رو به حساب آوردن؟ در بیع سلم. یه لحظه دقت کنید برای اینکه عبارت علامه معلوم بشه، یه توضیحی در مورد بیع سلم ما خدمت شما عرض کنیم. ببینید در بیع سلم، با من باشید، در بیع سلم ما یه مشکل داریم. مشکلم اینه که مبی رو فی المجلس نمیخوایم تحویل بدیم، قرار مبی رو بعدن تحویل بدیم. بیع سلم چی بود؟ به قول آقا پیش فروش در مقابل نسیه. شما در نسیه مبی رو میدی، پولش رو میگی یه ما دیگه بیار، اما در سلم پول رو میگیری همونجا فی المجلس، مبی رو میگی بعدن میدم، پس مبی قراره که بعدن پرداخت بشه. در بیع سلم یه خورده خب بالاخره چون مبیع قراره بعداً پرداخت بشه، الان فعلا موجود نیست، مشتری مبیع رو ندیده، یه مقداری کارمون سخت‌تره، بیشتر باید براش توضیح بدیم که چی می‌خوایم به تو تحویل بدیم تا بعداً اختلاف پیش نیاد. بعداً نگه تو قرار بود یه مثلا مبیع این چه آنچنانه به من تحویل بدی، این اون خصوصیات رو ندارد، لذا باید در سلم خصوصیات مبیع به صورت کامل بیان بشه. در مبی باید اگر موزون وزنش دقیق مشخص باشه، اگر مکیل کیلش دقیق مشخص بشه، اوصاف بیان بشه. حالا اگر که مبی مکیل و موزون نیست، معدوده، آیا در بیع سلم معدود رو میتونیم بفروشیم یا با شمارش میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم؟ اینجا یه بحثی هست، اگر خاطر مبارک آقایون باشه در شرح لمعه هم شهید به این بحث اشاره کرده بودن. شهید ثانی در شرح لمعه میفرمان که معدود دو حالت داره، گاهی موقع ها معدود اختلاف سایز نداره، مثلا گردو، وقتی میگن گردوی نهاوند دیگه گردوی نهاوند سایزش مشخصه دیگه، حال ممکنه تو بازار گردو مال بعضی مناطق درشت باشه، مال بعضی از مناطق گردوها کوچیک باشه، ولی وقتی میگن گردوی نهاوند سایزش مشخصه، صنف رو مشخص کنید اختلاف در اندازه نداره. این جور جاها در بیع سلم شما میتونید با تعداد بیع رو انجام بدید، بگید به تو فروختم 50 تا دونه گردو، خب بعد این 50 تا دونه گردو رو 6 ماه دیگه به تحویل میدم، مشکلی نداره. اما بعضی از معدودها هستند که اختلاف سایز در اونها زیاده، مثل انار. انار جز معدودها فقها به حسابش آوردن. اون وقت انار رو شما وقتی نگاه کنید یه انارایی هست که دیگه اصلا تو بازار نمیاد، مستقیم میره برای کارخونه های آب میوه گیری که سایزش به اندازه یه گردو بیشتر نیست، کوچولوه. یه انارایی هم هست که مستقیم میره تو کارتون و صادر میشه، باز اونم من و شما نمیبینیم، به اندازه یه خربوزه هست سایزش، درسته. پس انار اختلاف سایز خیلی داره. لذا گفتن در بیع معمولی، در بیع گفتن اگر شما انار رو بالعدد بفروشید اشکال نداره، چون شما یه مشتری داری سایز رو میبینی. وقتی من میگم 10 تا از این انارها به شما دادم، سایز رو که داری میبینی، شمارشش هم گفتم دیگه قرار نیست. اما در سلم که شما سایز رو نمیبینی، اگر من بگم 10 تا انار فروختم، اینجا قرار باقیه. لذا گفتن در بیع سلم مثل انار که اختلاف در مقدار داره، اختلاف در سایز داره، با عدد نمیشود خرید و فروش کرد. بیع انار با عدد اشکال نداره، ولی سلمش اشکال داره. در سلم باید حتما وزن بشن. حالا این نکته چیزیه که ما میخوایم الان تو عبارت علامه ببینیم. میفرمان و عدل علامه البتیخ و البازنجان فل معدودات حیث قال فی شروط سلم من القواعد. اونجایی که فرمودن در بحث شروط بیع سلم در کتاب قواعد، ولا یک فل عد و فل معدودات، کفایت نمیکنه عد در معدودات، یعنی در بیع سلم معدود رو اگر شما بشماری کافی نیست، بل لابد من الوزن فل بتیخ و البازنجان و رمان، بلکه ناچاریم از وزن کردن در مثل خربوزه و بادمجان و رمان. حالا دیگه نگفتن در مورد گردو و تخم مرغ. شهید ثانی دارن که گردو و تخم مرغ چون اختلاف سایز معمولا نداره، عدش کفایت میکنه. اما ایشون دیگه صحبت اون رو مطرح نکردن. میفرمان بتیخ و بازمجان و رمان چون کثرت تفاوت هست در افرادش، افرادش اختلاف در اندازه دارن، پس نمیتونیم اونها رو با شمارش خرید و فروش کنیم. و این نمکتوفیه به عدها فل بیعه للمعاینه، همانا به تعداد اینها، به شمارش اینها اکتفا میشه در بیعه. به عده ها زمیرش میخوره به این سه تا مثال، همانا اکتفا میشود به شمارش این سه تا مثال، به تیخ و بازمجان و رمان، به خاطر معاینه یعنی مشاهده. چون در بی طرف داره میبینه، سایز رو داره میبینه، وقتی میبینه این انار سایزش متوسطه، بزرگ، کوچکه، لذا با شمارش هم میتونیم بفروشیم. ولی در سلم چون مشاهده ای اتفاق نیفتاده، بس اگر شمارش رو مطرح کنید کافی نیست. خب این مسئله مربوط به بیع سلم بود، ربطی نداشت به ما نحنفی. اما از این عبارت ما فهمیدیم که علامه خربوزه و بادمجون و انار رو جزء معدودها به حساب میارن. مرحوم شیخ بعدن مناقشه میکنن، میگن دیگه خربوزه که معدود نیست دیگه، با شمارش قرار پیش میاد، باید وزن بشه. وقت سر رحف تذکره، در کتاب تذکره هم باز شبیه این مطلب رو دارن. در کتاب تذکره مطلبشون یه مقداری متفاوته. یه لحظه دقت کنید اینم توضیح بدم. ایشون در کتاب تذکره میفرمان که آقا بعضی از میوه ها هستن خشک و ترشون با هم دیگه فرق میکنه. دیدید الان میوه ها رو خشک میکنن دیگه، سیب و پرتقال و اینا رو برمیدارن خشک برش میزنن، خشکش میکنن، تو بازار به قیمت آلاف علوم میفروشن. خب اینا خشک و ترش با هم دیگه فرق میکنه. ایشون میفرمان بعضی از میوه ها هستن ترش، تازش معدوده، ولی وقتی خشک شد میشه موزون. خب اینم باز نکته ای هست که ما از عبارت ایشون باید استفاده کنیم. یه نکته دیگه ای که تو عبارت هست اینه که معامله در مکیل و موزون ربوی میشه، ولی در معدود ربوی نیست. اگر یه شیء معدود شد به زیادت و نقصان میشه فروخت، اما اگر مکیل و موزون شد به زیادت و نقصان نمیشه فروختش. اینم تو عبارتشون هست. ببینیم. وقت سر رحف تذکره به عدم ربا فل بتیخ و رمان، در کتاب تذکره هم تصریح کردن به اینکه ربا در بتیخ و رمان نیست. بتیخ خربوزه، البته به هندوان هم بتیخ میگن، رمان هم که به معنای انار. ایشون میفهمن تو اینا ربا نیست. آقا وقتی میگن ربا نیست یعنی چی؟ یعنی مکیرن یا موزون؟ یعنی هیچ کدوم، معدودن. چون اگر مکیل و موزون بودن ربا در اینها بود. پس تصریح کردن در تذکره به عدم ربا در خربوزه و انار. چرا؟ چون معدودن، البته به یه شرط، اذا کان رطبن، اگر تر باشه یعنی تازه باشه، خشکش نکرده باشن. لعدم الوزن، چون اینا دیگه موضوع نیستن وقتی ترن. اما و ثبوتهی، ثبوتهی ضمیر میخوره به ربا، ثبوت ربا در این دوتا مع الجفاف، در صورتی که خشک شده باشن. حالا هندوانه رو کی خشک کنه من نمیدونم، شاید این مع الجفاف فقط مربوط به رمان باشه چون دانه های انار رو خشک میکنن، ولی اگه خشک کنن اینا رو، اگه خشکش کنن چون موزون میشه ربا درش جاری میشه، به خلاف موقعی که تر باشه. ولی از هر منه کون القصاء والخخ والمشمش ایزن غیر موزونه، ظاهر میشه از تذکره که قصاء یا قصاء، هر دو تاش میشه خون، قرآن قصاء داره یعنی خیار یا خیار چنبر، خخ به معنای هلو، مشمش هم یعنی زردالو. از عبارت علامه مشخص میشه که اینها هم غیر موزون هستن، معدود هستن. و کل ذالک محل تأمل، همه این مثالا محل تأملن. چرا؟ لحصول القرار احیانا به عدم الوزن، چون که گاهی موقع ها بدون وزن کردن قرار در اینها پیش میاد، فی بعض الاحیان بدون وزن قرار در اینها پیش میاد. فظاهر ان تقدیر المال عرفا فی المذکورات بالوزن لا بالعد، ظاهر اینه که اندازه‌گیری مقدار مالیت عرفا در این مواردی که ذکر شد با وزن نه شمارش، کما فی الجوز والبیز، به عدد نیست مثل جوز و بیز. جوز و بیز با عددن، اما این مثالا مثل جوز و بیز به عدد نیستن. کما رو حواستون باشه به کجا میزنید، کما مال این نیست که جوز و بیز هم بالوزن بالعد نیستن، نه، میگیم اینا بالعدد نیستن مثل جوز و بیز که به عدد هستن. احسن، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.